رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد سکوک چاپ کند. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم محمد احمدی. با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت شما قرار داریم و این برنامه را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
وظایف 10 منصوب بلند رتبه پلیس افغانستان در پی حمله اخیر کابل به تعلیق برآمده است. جان باختن کم از کم 30 نفر در اثر سیلاب های اخیر در پاکستان و یک کشتی امدادرسان ترکیه عازم باریکه خزه به بندر اسرائیل رسید.
بانک مرکزی افغانستان گفته است که روی قانون سکوک کار جریان دارد و پس از نهایی شدن تایید آن از سوی شورای ملی سکوک به چاپ خواهد رسید. شنوندگان عزیز، در جریان این برنامه گزارش های از ایالات متحده و جهان نیز خدمت شما تقدیم خواهد شد. لطفاً تا آخر برنامه با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. وزارت امور داخلی افغانستان وظایف 10 تن از منصوبین بلند رتبه پلیس ملی را بعد از نتیجه تحقیقات در پیوند به حادثه روز پنجشنبه هفته گذشته به تعلیق درآورده است. در حمله بر کاروان موترهای محصلین آکادمی پلیس میدان وردک 30 محصل پلیس کشته شد و 58 تن دیگر زخمی گردید. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفته است که جزئیات بیشتر در این بار فردا اعلام خواهد شد. در این حال مشرون جرگه افغانستان گفته است که حمله بر کاروان افسران آکادمی پلیس کار افرادی است که از نظام حقوق میگیرند و در خدمت دشمنان نظام هستند. هیئت اداری این جرگه در نشست روز یکشنبه از رئیس جمهور غنی خواست تا در برابر طالبان قاطعیت اختیار کرده و اعضای این گروه را که در بند حکومت هستند حلق‌آویز کند. اولین کمک نظامی چین به افغانستان مواصلت کرده است. این کمک ها شامل اسلحه، تجهیزات، مهمات، وسایل لوجستیکی و وسایل نظامی است. محمد حنیف اتمرش، مشاور امنیت ملی افغانستان، امروز در مراسم رسیدن این معموله کمک های نظامی چین گفت که این امداد به هراس افکنان و حامیانشان این پیام را می رساند که چین در مبارزه با هراس افکنی در کنار مردم افغانستان ایستاده است. قرار است کمک های دیگر چین که شامل طیاره های ترانسپورتی هست در ماه آینده به گونه مسلسل به افغانستان برسد. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، از باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، خواسته است تا بر اساس تعهدات قبلی خیش تمامی نیروهای آمریکایی را تا ختم سال 2016 از افغانستان خارج کنند. آقای حکمتیار در پیام نوشتاری گفته است تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشد صلح تأمین شده نمیتواند. آقای حکمتیار این مطلب را در پیام نوشتاریش که در صفحه یا مجله شهاده ارگان نشراتی این حزب نشر شده است بیان کرده است. و در خبرهای منطقه، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید که اقدامات موفقانه پاکستان در عملیات‌های ضد دهشت افکنی، تثبیت اقتصادی و کاهش پولیو قابل توجه می باشد. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
ریچارد اولسون، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان، این سخنان را در ملاقاتش با اعزاز احمد چودری، وزیر خارجه پاکستان، بیان کرده است. خبرنامه وزارت خارجه پاکستان درباره این دیدار می رساند که آقای چودری بر بازگشت پناهندگان افغان از پاکستان تاکید کرده گفت کشورش خواستار بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان است. وزیر خارجه پاکستان می گوید که پاکستان و افغانستان باید به این موضوع مهم از طریق گفتگو و مشورت رسیدگی کنند و جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان نیز از این مساعی حمایت کند.
سیلاب‌های ناشی از اثر باران‌های موسمی در بخش‌های دوردست چترال در شمال پاکستان کم از کم 30 نفر را هلاک کرد. مقام‌های محلی می‌گویند که سیلاب یک مسجد و چندین خانه را ویران کرد. در میان جان باختگان زنان و کودکان نیز شاملند. عملیات جستجو و نجات برای یافتن افراد ناپدید شده در آن ساحه ادامه دارد که بیمان می‌رود رقم نهایی تلفات افزایش یابد. پس از حادثه گروگانگیری که در آن بیش از 20 نفر کشته شد، بنگلادش برای 2 روز عزاداری میکند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
7 تندرو و اسلامگرا، 20 غیر نظامی به شمول یک شهروند ایالات متحده و 2 منصوب پلیس را طی گروگانگیری 11 ساعته در یک رستوران مجلل در داکا پایتخت بنگلادش کشتند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته است، اما هر گونه ارتباط مستقیم این حادثه با این گروه تا به حال تایید نشده است. اسدالزمان خان وزیر داخلی بنگلادش، جهادی های جماعت المجاهدین بنگلادش گروه تندرو ممنوعه آن کشور را مسئول این حملات می داند.
ادامه خبرها. در یک حمله انتحاری در بغداد پایتخت عراق کم از کم 28 نفر کشته شد. مقامات میگن که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را صبح امروز در یک بازار مزدحم انفجار داد که در آن 130 نفر دیگر زخمی شد. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این انفجار را در منطقه کراده به عهده گرفته است و گفته است که شیعه مذهبان را هدف قرار داده است. این گروه مسلمانان شیعه را مرتد میپندارند. به دنبال توقیف چندین هنرمند، شاعر، خبرنگار و فعال در ایران، امروز یک مجسمه ساز ایرانی نیز ممنوع الخروج شد. پرویز تناولی، هنرمند مشهور ایرانی، میگوید که قصد داشت در میوزیم بریتانیا و خانه آسیا در لندن سخنرانی کند. او افزود که تلاش کرد این مسئله را از طریق دفتر پاسپورت حل و فصل کند، اما بی نتیجه بود. استرالیایی‌ها برای چند روز دیگر منتظر نتایج انتخابات اخیر میباشند تا تعیین شود که چه کسی در رأس حکومت بعدی قرار خواهد گرفت. احمد فؤاد لامه با شرح بیشتر این خبر.
کمیسیون انتخابات استرالیا امروز گفت که توجه آن کمیسیون بر شمار زیادی از اوراق رأی‌دهی است که از طریق پسته، آرای غیابی و بین الایالتی به آنان مواصلت می کند و تا حال شمارش آن تکمیل نشده است. شمارش آرا از روز سه‌شنبه آغاز می شود. بنابراین توقع نمی رود که نتایج نهایی حتی تا چند روز آینده نیز اعلام گردد. ائتلاف حاکم محافظه‌کار استرالیا و جناح مخالف تا به حال در رأی‌گیری روز شنبه تفاوت اندک دارند و هیچ یک از طرف‌ها امکان ندارد تا کرسی‌های کافی را برای تشکیل حکومت با اکثریت آرا کسب کند.
یک کشتی ترکی که بیش از 10,000 تن امداد بشری را به فلسطینی‌ها در باری که غزه حمل می‌کند امروز به بندر اشدود اسرائیل مواصلت کرد. و خبر آخر این که پلیس در شهرک مندن آلمان میگوید که مرد 25 سالی که سال گذشته به حیث پناهنده وارد آن شهر شد، حالا قهرمان روز شده است. این مرد مبلغ 166 هزار دلار را از یک الماری یافت کرد که از سوی یک سازمان خیریه به او تحفه داده شده بود. این پناهنده سوری مبلغ یافت شده را به مقامات دولتی تحویل داد. با این خبر جالب با پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌رسیم.
صدای امریکا آشنای شما.
و اکنون توجه کنید به گزارش های تهیه شده در صدای رادیو آشنا. اولین محموله کمک های نظامی چین امروز به افغانستان مواصلت کرد. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان در هنگام تحویل گیری این محموله کمک نظامی گفت که حمایت نظامی چین، هند، روسیه و ناتو از این کشور حامیان حراس افغانی را منزوی می سازد. در این رابطه همکارم خیرالله رسولی گزارش تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.
اولین محموله کمک نظامی چین به اساس موافقتنامه دو جانبه دو کشور روز یکشنبه به افغانستان رسید که به گفته مقامات این کمک ها شامل طراحی انتقالاتی، اسلحه، تجهیزات، مهمات، وسایل لوجستیکی و وسایل نظامی خواهد بود. و گفته مقامات افغان محموله های متباقی به شمول طرح‌های ترانسپورتی در ماه آینده به گونه مسلسل به افغانستان سپرده می شود. حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به روز یکشنبه هنگام تحویل گیری این محموله کمکی چین گفت این کمک نظامی چین به حراس افغانان و حامیانشان این پیام را می رساند که چین در مبارزه با حراس افغانی در کنار مردم افغانستان می ایستد. آقای اتمر این کمک نظامی چین را تغییر مهم در روابط دو کشور خواند و افزود کمک ها و حمایت های اخیر نظامی چین، هند، روسیه و ناتو از این کشور حامیان حراس افغانی را منزوی می سازد.
بدان همونطوری که تروریسم هیچ دوست نخواهد داشت در منطقه، حامیان تروریسم هم دوست نخواهد داشتند.
از سوی دیگر یاو جینگ سفیر چین مقیم کابل گفت که کشورش با این کمک نظامی به افغانستان در پی گسترش روابط خود با این کشور است و و چون افغانستان در مرحله مهم انتقال قرار دارد، چین این کمک را انجام داد. اما به گفته آگاهان، بیجینگ در پی ناامنی‌های اخیر در شمال افغانستان نگران است که مبادا بی‌ثباتی در افغانستان پناهگاه امن برای گروه‌های اویغور فراهم کند. جدای طلبان اویغور در سینکیانگ در نزدیکی مرز با افغانستان خواهان استقلالند. کابلخان تدبیر زرمتی آگاه سیاسی به صدای آمریکا گفت تحولات اخیر در منطقه نشان داد که ریشه تروریسم از کجا آب می‌خورد و هراس افغانان به پشتوانه کیها به فعالیت می‌پردازند. آقای زرمتی افزود که تلاش‌های حکومت جدید مبنی بر توجه به روابط تنگاتنگ با کشورهای منطقه نتیجه داد و افغانستان توانست به سایر کشورها بقبولاند که پاکستان در پشت همه فعالیت‌های هراس افغانی در منطقه است.
ما اطراف فکر میکنم که این یک قدم بسیار نیک است که چین با وجود این که مناسبات قوی و بسیار صادقه از ساخت پاکستان تا به امروز با امرای پاکستان داره، بالاخره متوجه به این نشان که پاکستان یک کشور است که در وقت و منطقه به شمول چین تروریسم را صادر کرده و صادر میکنند. چین در تلاش است تا از طریق افغانستان با اروپا از طریق لاجورد وصل شود.
قبلا هیچگاه چین به افغانستان در بخش نظامی کمک زیادی انجام نداده و اکثرا کمک های این کشور به مسائل بشردوستانه و اقتصادی متمرکز بوده است. عبدالغفار گردیزی دگروال متقاعد به صدای آمریکا گفت چین به عنوان کشوری که سرحد مشترک با افغانستان دارد به هدف کمک و نیت همسایگی نیک به خواست دولت افغانستان مبنی به کمک های نظامی لبیک گفته است. آقای گردیزی از چین به عنوان کشور قدرتمند منطقه یاد کرد که هنوز در بخش نظامی و دفاعی افغانستان سهم نداشته است.
شما میخواید در این منطقه وام باید را در مسائل منطقه با سهم داشته باشه. هدف شمید که تقریبا یک مرور مستقیم در امور دفاعی افغانستان با وجود داشته باشن. به خاطر که نالی سلاح را که یاد دادن تجهیزات نظامی یا میخوان کمی سربازا یا سران افغانستان در رابطه با جا تعلیم و تربیت بس بتن بسن.
مسئله کمک های نظامی چین به افغانستان به ماه حوت سال گذشته شمسی برمیگردد، زمانی که آن را فانگ فونگ هوی لوی درستیز قوای مشترک چین در جریان دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد که همکاری ها در زمینه امنیت و مبارزه با تروریسم میان دو کشور تقویت شود.
داستان های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
بانک مرکزی افغانستان تصمیم دارد تا سکوک را به چاپ برساند. ایمل آشور سخنگوی این بانک میگوید که روی قانون سکوک کار جریان دارد و پس از نهایی شدن و تایید آن از سوی شورای ملی سکوک به چاپ خواهد رسید. سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل باور دارد که چون سطح اعتماد مردم به دولت پایان است، چاپ سکوک خیلی موفق نخواهد بود. در این رابطه به گزارش از سمسام سیرت توجه کنید.
کمیته متشکل از مسئولان وزارت‌های عدلیه و مالیه، بانک مرکزی و مشاور بانکداری رئیس جمهور روی قانون سکوک کار می‌کنند. ایمل آشور سخنگوی بانک مرکزی در صحبت با صدای آمریکا میگوید با نهایی شدن قانون سکوک و چاپ شدن این اسناد زمینه سرمایه‌گذاری‌های مالی جدید برای شهروندان افغانستان فراهم می‌شود. آقای آشور سخنگوی بانک مرکزی افغانستان میگوید سکوک نوع خدمات اسلامی است که با استفاده از آن پروژه‌های دولت تمویل می‌شود.
سکوک یک نوع خدمات اسلامی است که میتونه به شکل مضاربه و مراقبه و مشارکه و اجاره و اینا باشه که در حقیقت نوع تمویل بودجه و تطبیق پروژه هاست طریق ازی اوراق رو جمع کنه و در این زمان سود هم برای مردمی که سهم میگیره در خرید ازی اوراق میرسه.
خلیل الله شهیدزاده عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید در شرایط فعلی این کشور نیازمند چنین اسناد است و تاکید میکند که پیشرفت در این بخش ها میتواند به افغانستان اعتبار جهانی بخشد.
دیگه افغانستان نیازمنده که در واقع به طرف این مسائلهای جدید بره، یعنی شیوه های سنتی که ما در افغانستان داریم در قسمت های امورات تجاری و مالی خود شاید در بعض موارد جوابگو باشه اما در مسائلهای بین المللی جوابگو نیست. این نیاز هست که ما به اون سمت بریم و این به اصطلاح قانونمند بشه تا یک سهولتی یا اعتباردهی جهانی پیدا بکنیم.
سید مسعود استاد اقتصاد در پوهنتون کابل میگوید هدف این کار نهادهای مالی حکومت جمع‌آوری پول نقد از بازار و ذخیره آن در بانک مرکزی است، اما به باور استاد مسعود مسئله اساسی میزان اعتماد مردم بالای بانک مرکزی افغانستان است که موفقیت و ناکامی این برنامه را مشخص میکند.
ولی من فکر میکنم که اعتبار بالای دولت و اعتماد تجار بالای دولت و صاحب صنایع صاحب سرمایه و دولت این بسیار عمده است که چقدر اعتماد میکنه. مثلا فکر کنم که من یک سرمایه کوچک داشته باشم، من چقدر اعتماد دارم بالای بانک مرکزی که چنین اسناد را بخرم پیش خود نگاه کنم و در حقیقت و نیم با اعتبار شود.
از 4 سال پیش زمان حکومت حامد کرزی مسئله چاپ سکوک مطرح بود. به گفته اقتصاددانان اگر حکومت افغانستان بتواند اعتماد شهروندان این کشور را جلب نماید، نشر سکوک میتواند یک منبع مالی خوب برای دولت افغانستان برای پیشبرد پروژه های انکشافی باشد.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 ساله را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می‌گردند نیز واکسین می‌کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
ادامه گزارش ها. هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در رابطه با نحوه کاربرد ایمیل شخصی در زمان تصدی امور وزارت خارجه دیروز با مأمورین اف بی آی یا اداره تحقیقات فدرال دیدار کرد. چنان که معلوم می شود که بررسی های وزارت عدلیه ایالات متحده در مورد قضیه ایمیل های خانم کلینتون و نتیجه گیری نزدیک شده است. در این رابطه و گزارش از نجیب خلیل توجه کنید.
نیک میرل سخنگوی کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون گفته که خانم کلینتون صبح روز شنبه به صورت داوطلبانه حاضر شد تا با اداره اف بی آی مصاحبه انجام دهد. این مصاحبه که در دفتر مرکزی اف بی آی در شهر واشنگتن صورت گرفت مدت 3.5 ساعت دوام نمود. مصاحبه در حال صورت گرفت که به تدویر جلسه انتخاب نامزد حزب دموکرات برای کرسی ریاست جمهوری فقط 4 هفته باقی مانده است. انتظار می رود دموکراتان هیلری کلینتون را رسماً من حیث نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات برای انتخابات 8 ماه نوامبر تعیین نمایند.
با کمک شما ما برای جلسه نامزدی حزب به فیلادلفیا برمیگردیم با بیشترین رأی و بیشترین نمایندگان انتخاباتی.
قانونگذاران جمهوری خواه خواهان تحقیقات مستقل روی این موضوع شده میگویند بر وزارت عدلیه اعتماد ندارند که در مورد آن بی‌طرفانه قضاوت نمایند. جمهوری خواهان به شمول دونالد ترامپ رقیب هیلری کلینتون روز پنجشنبه انتقادات خود را بعد از آن شدت بخشید که لوریتا لینچ وزیر عدلیه در این هفته با بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا و شوهر هیلری در میدان هوایی فینیکس اریزونا ملاقات مختصر و شخصی داشتند. لینچ گفت که آنها روی موضوع تحقیقات ایمیل های هیلری کلینتون بحث نکردند اما اعتراف کرد که ملاقاتشان مناسب نبود. لینچ علاوه کرد هر پیشنهادی را که تحقیق کنندگان روی آن کار می کنند خواهد پذیرفت.
همانطوری که من همیشه گفتم این موضوع توسط افراد مسلکی و تحقیق کنندگان وزارت عدلیه مورد تحقیق قرار دارد. آنها از آغاز روی آن کار کرده و مستقل است.
خانم لینچ افزود
آنها مستقلانه عمل می کنند و از قانون پیروی می نمایند. حقایق را در می یابند و پیشنهادات خود را ارائه می کنند. بعدن این پیشنهادات مورد بررسی عاملین مسلکی در وزارت عدلیه و اداره اداره FBI قرار می گیرد. بعدن آنها آن را به من پیشکش می کنند و من کاملا پیشنهاد آنها را قبول دارم.
مصاحبه هیلری کلینتون با FBI بیانگر آن است که وزارت عدلیه به تحقیقات یک ساله خود در مورد استفاده ایمیل های شخصی هیلری کلینتون در زمان مأموریتش به حیث وزیر خارجه امریکا نزدیک شده می رود. مشکلی که برای رسیدن وی به قصر سفید تا حد سایه افگنده است.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
استرالیایی ها در مورد رهبری آن کشور امروز یک روز پس از انتخابات ملی استرالیا که در آن برنده و بازنده مشخص نشده است با هم منقسم ماندند. گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از عبدالواجد عادل می شنویم.
کمیسیون انتخابات استرالیا صبح امروز گفت که حزب کارگر بل شارتن با آجندای چپ مرکزی خیش در 72 کرسی، ائتلاف به رهبری ترنبول صدر اعظم استرالیا از حزب محافظه‌کار در 66 کرسی و احزاب اقلیتی مستقل در 5 کرسی پیشی داشتند. در 7 کرسی باقی مانده نتیجه شمارش آرا هنوز به طور دقیق معلوم نیست. شمارش آرا تا اکنون نمیتواند پیش بینی شود. استرالیایی ها باید چند روز دیگر نیز انتظار بکشند تا بدانند که کی در رأس حکومت در این کشور قرار خواهد گرفت. در حال حاضر نتایج تفاوت اندک دارد و نمیتوان برنده و بازنده را از روی آن مشخص کرد. رای دهندگان در استرالیا به طور عموم از وضع پیش آمده در انتخابات استرالیا اظهار مایوسیت کردند. یکی از باشندگان محلی در کامبرا میگوید:
And I think a lot of people have probably voted for minority parties as a bit of a protest.
ما نسبت به احزاب عمده تا اندازه مایوس شدیم و ما فکر میکنیم بسیاری از رای دهندگان به احزاب اقلیتی رای دادن که خود نشانه یک نوع اعتراض است، ولی ما هنوز امیدوار هستم تا بتانیم حکومت داشته باشیم که به اساس توانایی ذاتیش حکومت کند. در غیر آن تاثیرات آن بالای حکومت موجود خواهد بود.
یکی دیگر از باشندگان این محل میگوید:
I think he'd have to sit back and have a good look at himself and
به فکر من که مالکولم ترنبل حالا باید بر جای خود بنشیند و بر خود بنگرد، زیرا تمام کمپانی او خوب نبود و هیچ خوب نبود.
مالکوم ترنبل از حزب محافظه‌کار روز شنبه گفت که او اطمینان دارد که ائتلاف به رهبری او در انتخابات ملی برنده شده است و او قادر باشد که حکومت ائتلافی را در این کشور تشکیل بدهد. اما یکی از باشندگان ملبورن میگوید:
ما در غیابت ترنبل بهتر خواهیم بود. به نظر من توجه او به کارهای بزرگ و پول بیشتر است و به نظر من هرس و آز نمیتونه به خوبی به مردم استرالیا کمک کنه. از این سبب ما بدون او میتونیم در وضعیت بهتری باشیم.
ولی در این حال بل شارتن رهبر مخالف کارگر نیز خیلی خوشبین است که چون حزب او تا حال پیشتاز است بتواند حکومت تشکیل بدهد. احزاب باید بتوانند از 150 کرسی مجلس نمایندگان 76 آن را به دست بیاورند تا بتوانند در این کشور حکومت تشکیل بدهند. بان هم یکی از باشندگان تاونزویل میگوید:
همه مایوسند. آنها به نظر من همه برای شرکت های بزرگ کار میکنند.
در اوایل روز یک شنبه شمارش آرا برای مدت به تعلیق درآمد، چون برگه‌های رای از طریق پوسته و آرای قبل از وقت هنوز شمار نشدند. وضعیت پیش آمده سبب می‌گردد تا امکانات یک پارلمانی که در آن هیچ یک از جناح‌ها اکثریت نخواهد بود با وجود آید. قرار است شمارش آرا سه شنبه از سر گرفته شود. با آنکه تغییر اقلیم، مهاجرت و معارف موضوعات شامل کمپاین‌های انتخاباتی بود، اما آنچه روی نتایج انتخابات وسیعاً اثرگذار بود، موضوع اقتصاد استرالیا است. با تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپایی، در استرالیا نگرانی ازدیاد یافت و رهبران سیاسی امنیت اقتصادی را در رأس کمپانهای انتخاباتی خیش جا داده بودند.
صدای امریکا، آشنای شما.
در حالی که بر اساس ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، ارقام زمین‌های کشت زر کوکنار از 183 هزار هکتار زمین در سال پار امسال به 200 هزار هکتار افزایش یافته است، پلیس مبارزه با مواد مخدر این کشور نیز دستاوردهای خود را در 3 ماه اول امسال ارائه کرد. در این رابطه به گزارش از خیرالله رسولی گوش فرا دهید.
باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان بر روز یک شنبه در یک نشست خبری گفت از آغاز سال تا کنون حدود 123 تن انواع گوناگون مواد مخدر و مشروبات الکلی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر کشف و ضبط شده و 6 لابراتوار پروسس مواد مخدر نیز منهدم گردیده است. و گفته احمدی کشف و ضبط 88 میل اسلحه، 111 اراده وسایل نقلیه و بیش از 2,053,000 دلار پول نقد از نزد قاچاقبران، دستاوردهای دیگر پلیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در 3 ماه اول امسال است.
البته ما در ربع اول سال 1395 تقریبا 588 عملیات خرد و بزرگ در سراسر کشور به خاطر کشف و ضبط دستگیری راه اندازی کردیم که تقریبا 740 نفر مظنون به ارتباط به قضایای دستگیر شده و به پنجه قانون سپرده شده.
در تازه ترین مورد 6 قاچاقبر که می‌خواستند 700 کیلوگرم تریاک را از ولایت بدخشان به فاریاب، هلمند و نهایتاً مرزهای ایران منتقل کنند توسط نیروهای پلیس بغلان شناسایی و گرفتار شدند. در این حال آگاهان امور به این باورند که با توجه به افزایش کشت و تولید کوکنار بدون شک قاچاق مواد مخدر نیز افزایش می‌یابد. این آگاهان تأکید دارند که پلیس مبارزه با مواد مخدر باید ارقام درشتی از بازداشت قاچاقبران را در دست خود داشته باشد. جنرال خدایداد هزاره وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر افغانستان به صدای آمریکا گفت با آنکه عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر قابل ستایش است، اما 123 تن در برابر 8000 تنی که مواد مخدر تولید می‌شود فیصدی ناچیز است. جنرال خدایداد گفت که در افغانستان مهره‌های پیاده قربانی مهره‌های اصلی قاچاق مواد مخدر می‌شوند.
قاچاقبرای بزرگی که دستگیر میشه یا متاسفانه بندی نمیشه یا حتی تحقیق به صورت نمیگیره، اینا از بندیخانه خلاص میشه. این یک انگیزه بسیار بد بالای ارگان‌های عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر داره.
در همین حال دوسیه‌های 164 مظنون پس از بررسی‌های ابتدایی در ولایت مختلف برای تعقیب عدلی بر ریاست عمومی سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر فرستاده شده است. احمد خالد معهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر افغانستان گفت که در 3 ماه نخست سال روان شمسی محکمه ابتدایی این مرکز 79 قضیه را فیصله کرده است که شامل 121 محکوم می شود و در این میان 2 موظف خدمات عامه و 8 زن شامل محکومین هستند.
ما در این ربع سال 2 تبعه ایرانی را داشتیم که خیلی دوستای قدرت عدلی و قضایی قرار را و انقریب جلسه قضایی را دایر خواهد شد.
با گفته معهد، محکمه استیناف مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در همین مدت 88 قضیه را نهایی ساخته است که در نتیجه 146 تن به مجازات محکوم گردیدند. ارقام معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله نشان می‌دهد که افغانستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر سال گذشته توانسته است بیش از 400 قاچاقبر بزرگ که در سطح منطقه و جهان در قاچاق مواد مخدر دست داشتند بازداشت کند. ارقام وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشان می‌دهد که سال گذشته 183 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود که این رقم امسال به 200 هزار هکتار افزایش یافته است.
و سرخط چند خبر. وزارت امور داخلی افغانستان وظایف 10 تن از منصوبین بلند رتبه پلیس را بعد از نتیجه تحقیقات در پیوند به حادثه روز پنجشنبه گذشته به تعلیق درآورده است. اولین کمک نظامی چین به افغانستان مواصلت کرده است. این کمک ها شامل سلاح، تجهیزات، مهمات و وسایل لوجستیکی و وسایل نظامی می باشد. و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در پیام نوشتاری از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا بر اساس تعهدات قبلی خیش تمامی نیروهای آمریکایی را تا ختم سال 2016 از افغانستان خارج کند. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. با توجه شما را جلب می‌کنم به برنامه گفت‌وشنود.